أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألتون، بحثی که امروز در خدمتون هستیم راجع به این هست که آیا خیار حیوان به کی تعلق میگیره؟ یعنی چه کسی خیار حیوان رو میتونه جاری کنه؟ فقط مشتری یا بایع هم خیار حیوان دارد؟ در مسئله دو تا قول اساسی داریم، البته قول سوم رو هم بعدا نقل میکنن. میتونیم قول سوم رو باز به زیر مجموعه یکی از این قولا در بیاریم. رضا میگیم دو قول اساسی در مسئله وجود داره. قول مشهور این هست که خیار حیوان اختصاص به مشتری داره، در مقابلش قول سید مرتضی و ابن طاووس هست که اینا قائلن هم بایع و هم مشتری هر دو خیار حیوان دارن. دلیل قول اول که نظر مشهور هست، اولا که یه ادعای اجماع کردن، حالا اجماع نباشه مشهور هست. دوم یه سری روایات عام عمومات. سوم یه سری روایاتی که در مورد خصوص بیع حیوان وارد شده، که در خصوص بیع حیوان گفته شده که این خیار للمشتری هست. حالا توضیح بیشتری باید راجع به عمومات بدم، برمیگردم. قول دوم که قول سید مرتضی باشه، اونم ادله‌ای رو اقامه کرده. یک دلیلش همون اجماع هست، یعنی در مقابل این اجماع سید مرتضی برای قول مقابل ادعای اجماع کرده، فرموده اجماع داریم که خیار حیوان هم برای بایع هست هم برای مشتری. دومین دلیلشون اصل عملی هست. میفرمان که شما وقتی که بیعی رو انجام دادید، اولش خیار مجلس دارید. بعد از اینکه مجلس بیع به هم خورد، شک میکنیم که خیار حیوان برای بایع، خیار فسخ، حالا هر خیار فسخی برای بایع باقی میمونه یا تمام میشه، استصحاب میکنیم. اصل بقاء خیار هست برای بایع. باز این استصحاب هم توضیحاتی لازم داره که بعداً میگیم. دلیل سومشون هم روایتی است که در خصوص بیع حیوان وارد شده و دلالت داره بر این که خیار حیوان هم برای بایع هست هم برای مشتری. اینم شد سه تا دلیل قول مقابل. پس میتونید از حرفایی که گفته شد اینجور برداشت کنید، اینجور نتیجه بگیرید که روایاتی که در خصوص خیار حیوان وارد شدن دو دستن. روایات خاص در مورد خیار حیوان، بعضیشون دلالت دارن بر این که این خیار برای مشتریست فقط، که قول اولیا به اینا تمسک کردن. یه روایتش دلالت داره بر این که این خیار هم برای بایع هست هم برای مشتری، که قائلین به قول دوم به اون روایت فقط تمسک کردن. پس یه تعارضکی بین روایات خصوص خیار حیوان هست که باید ببینیم میتونیم حلش کنیم یا نمیتونیم حلش کنیم. پس در مسئله دو قول وجود داره، هر قولم سه دلیل اقامه کردن. دو تا دلیلشون مشترک بود، اجماع. اینا اینور ادعای اجماع کرده بودن، اونا اونور اجماع. یه دلیلشون هم روایت خاص در خصوص خیار حیوان بود، که یه دسته روایت رو اینوریا بهش تمسک کرده بودن، یه روایت رو اونوریا تمسک کرده بودن. در واقع تعارض وجود داشت. دلیل سومشون که با هم فرق داشت، قول دوم تمسک کرده بود به اصل عملی، قول اول که قول مشهور باشه تمسک کرده بودن به چی؟ به عمومات. این خلاصه بحثیه که امروز میخوایم خدمتون ارائه بدیم. حالا برگردیم از اول به تفصیل شروع کنیم، پیش بریم. قول اول قرار شد که قول مشهور باشه، قائلین به قول اول رو برای شما میگیم. ادعای اجماع هم کرده جناب ابن زهره بر این قول اول. دلیل اولمون هم همون اجماع. دلیل دوممون عمومات. این عمومات رو من فقط یه توضیح بدم بریم سراغ عبارت. ببینید، ما یه سری روایات داشتیم که در خیار مجلس وارد شده بودن، البیعان بالخیار
ما لم یفترقا و از افترقا و جبل بی. خب البیان عموم داره دیگه، هر بایعی، چه بایع حیوان چه غیر حیوان. پس این روایت از این حیث که شامل حیوان و غیر حیوان می شود عامه. روایت خیار مجلس رو داریم میگیم، ما میخوایم اینجا ازش استفاده کنیم. چون از این جهت که شامل حیوان و غیر حیوان می شود عام است، الان میخوایم به عمومش تمسک کنیم. میگفت البیان بالخیار ما لم یفترقا، آخرش میگفت چی؟ و از افترقا وجب البی. هر وقت مفارقت حاصل شد بی واجب میشه، دیگه کسی حق بر هم زدن ندارد. حالا این عموم در مورد مشتری تخصیص خورده. در مورد مشتری ما بل اجماع میدانیم که مشتری خیار حیوان دارد، پس در مورد مشتری حیوان این عموم تخصیص خورده. اما در مورد بایع حیوان چطور؟ ما علم به تخصیص نداریم، به عموم فعیز افتر آقا و جبل بی تمسک میکنیم، میگیم متبایعان. متبایعان چه در بیع حیوان چه در غیر حیوان، اگر از هم مفارقت کردن به واجب می شود. پس تمسک کردیم به عمومی که از دلیل خیار مجلس استفاده می شد و می گفت متبایعان با مفارقت کردنشون به واجب می شود، چه در حیوان چه در غیر حیوان. حالا مشتری حیوان دلیل خاص داشت، از این عموم خارج شد، اما بایع حیوان فروشنده حیوان در این عموم باقیه و با مفارقت کردن به برای او واجب می شود، خیار فسخ ندارد. این یکی از عمومات. یکی دیگر از عموماتی که میخوایم بهش تمسک کنیم همون اوفو بالعقود هست. اوفو بالعقود چی میگه؟ میگه ای کسانی که ایمان آوردید، وقتی که یه بیعی انجام دادید، یه عقدی انجام دادید، بهش وفادار باشید. وفادار باشید یعنی چی؟ یعنی نقضش نکنید. این از ادله بود که برای اصالت و لزوم هم ازش استفاده میکردیم. من و شما یک بیعی انجام دادیم، من یک حیوانی رو به شما فروختم، شما خریداری کردی، اوفو بالعقود میگه به عقدتون وفادار باشید، نقضش نکنید. خب این عموم به نسبت به شمای مشتری تخصیص خورده. ما میدانیم شمای مشتری وفا براتون تا 3 روز واجب نیست، اما نسبت به من بایع چی؟ نسبت به من بایع شک داریم، پس میایم به این عموم تمسک میکنیم. خب اینجا یه مشکلی وجود داره، اینجا یه مشکلی وجود داره و این مشکل باعث شده که مرحوم شیخ استدلال به این عموم رو به یه شکل دیگری غیر از این شکلی که من بیان کردم بیان کنن. اون مشکل چیه؟ خوب با من باشید. ما میخوایم تمسک کنیم به عموم اوفو بالعقود دیگه، میخوایم بگیم شما یه عقدی انجام دادی، یه حیوانی خریدی، به عقدت باید وفادار باشی. اینجا ممکنه یه نفر بیاد به ما اشکال بگیره، بگه این عموم اوفو بالعقود تا مادامی که شما در مجلس بیع بودید تخصیص خورده بود، پس وقتی که شما یه عقد بیعی انجام دادید، اول کار که در مجلس بیع هستید، وجوب وفا نداریم، این عموم تخصیص خورده. بعد از اینکه از مجلس بیع رفتید بیرون، حالا شک میکنیم. وقتی شک کردیم، امر دائره بین دو تا کاره، یا تمسک کنیم به عموم اوفو بالعقود یا استصحاب کنیم حکم مخصص رو، بگیم که این عموم تخصیص خورده بود، شما خیار فسخ داشتید تا مادامی که در مجلس بودید، حالا که اومدید بیرون شک داریم، استصحاب میکنیم. امر دائر است بین تمسک به عام و استصحاب حکم مخصص. اینجور موارد اختلاف دیگه. حالا اگر که یه عام میداشتیم که تخصیص خورده بود، بعد از اینکه بعد از گذشته زمانی شک کردیم در اینکه این تخصیص ادامه دارد یا نه، حکم مخصص رو استصحاب کنیم یا به عموم عام تمسک کنیم. به خاطر وجود این شبه، مرحوم شیخ استدلال به عموم اوفو بالعقود رو از به یه شکل دیگری بیان کردن. به چه شکلی بیان کردن؟ به این شکل. اینو دقت کنید، عبارت اینو داره میگه، یعنی آنچه که تا حالا گفتیم مقدمه بود برای این بیان. ایشون میفرمان که آقا، آیا ما خیار مجلس همیشه داریم یا همیشگی نیست خیار مجلس؟ ما تو هر عقدی خیار مجلس داریم؟ نه دیگه، بعضی از عقود هستن که درشون خیار مجلس جاری نیست. حالا یا بالاصل جاری نیست یا به شرط، یعنی یا اصالتا خیار مجلس وجود نداره
یا شرط کردیم که خیار مجلس وجود نداشته باشه، من این کتاب رو به شما میفروشم به شرط اینکه خیار مجلس نبوده باشد. پس در بعضی از عقود خیار مجلس وجود نداره. یا مثلا بیع من ینعتق علی، اگر کسی بره پدر خودش رو خریداری کنه، به محض اینکه پدرش عبد رفته پدرش رو خریده، به محض اینکه این بیع انجام شد پدر آزاد میشه، دیگه اینجا زمینه برای خیار مجلس باقی نمیماند. پس در بعضی از عقود ما خیار مجلس نداریم. میریم سراغ اون عقود. در عقودی که خیار مجلس نداریم، خب اینجا میتونیم تمسک کنیم به اوفو بالعقود یا نه؟ اینجا که دیگه تخصیص نخورده، اینجا که استصحاب حکم مخصص نداریم. در بیعی که خیار مجلس وجود ندارد، بعد از بیع ما شک میکنیم که آیا خیار حیوان داریم یا نداریم برای بایع و مشتری. در مورد مشتری دلیل داریم که خیار هست، در مورد بایع نداریم، تمسک میکنیم به عموم اوفو بالعقود، تمام شد، درست شد؟ خب ممکنه شما بگید که این دلیل شما اخص از مدعا بود، مدعای شما رو که ثبوت خیار که لزوم بیع و عدم خیار باشد برای بایع، این مدعا رو در مواردی فقط ثابت کرد که خیار مجلس نباشد، در بقیه موارد چطور؟ جواب میدیم خدا برکت بده به اجماع مرکب. میگیم که اینجا چون قول به فصل نداریم، به زمینه عدم قول به فصل مدعای ما ثابت میشه. چون آقایون یا گفتن خیار حیوان برای بایع هست یا گفتن نیست. کسی نگفته اگر خیار مجلس داشتیم، اگر خیار مجلس داشتیم خیار حیوان هست، اگر خیار مجلس نداشتیم خیار حیوان نیست. کسی تفصیل نداده. پس اگر ما تونستیم در یک مورد حکم رو ثابت کنیم، به زمینه این اجماع مرکب در مورد دیگر هم حکم ثابت میشود. اینم از این. دلیل سوممون هم که روایات خاصه هست. این روایات خاصه که میگیم، یعنی روایاتی که مربوط به بیع حیوان هست که در اونها قید شده که این خیار حیوان برای مشتری هست. این روایات رو هم دونه دونه میخونیم. بعضی از این روایات ظهور قوی تری دارن، بعضیشون ظهورشون ضعیف تره. بررسی میکنیم ببینیم که به کجا میرسیم. عبارت رو دقت بفرمایید. جنبندی نیم خطی، چشم، جنبندی نیم خطی. این که ببین از اول کار ما جنبندی کردیم، جنبندی بحث راحت بود. آنچه که گیر و گور داشت فقط همین بیان تمسک به عمومات بود. و الا جنبندی بحث ما دو تا قول داریم. یه عده میگن خیار حیوان مال مشتریه فقط، که این نظر مشهوره. یه عده میگن مال بایع و مشتری هر دو تاست، که قول سید مرتضی است. قول اول سه تا دلیل داشتن: اجماع، عمومات، روایاتی که مربوط به خیار حیوان هستن. تمام شد. تمسک به عموماتش یه توضیحاتی داشت، یه مقداری طول کشید که دوباره تو عبارت تکرار میکنیم. مسئلتون المشهور اختصاص و هازل خیار بالمشتری. مشهور اینه که اختصاص داره این خیار حیوان به مشتری، یعنی بایع خیار حیوان ندارد. حکی عن شیخین، قائلین هم بگیم، حال که گفتیم مشهور قائلینش هم بگیم دیگه. حکی عن شیخین و صدوقین و الاسکافی و ابن حمزه و شامیین الخمسه و الهلیین السته. دیگه عناوین 6 تا 6 تا 5 تا 5 تا، ایشون هم پس که پرسپولیسی بود 6 تا هیچ کرده دیگه. و معظم المتأخرین از این آقایون حکایت شده. کیا؟ شیخین که معلومه دیگه، شیخ مفید و شیخ طوسی. صدوقین هم که پدر و پسر، علی ابن بابوی و محمد ابن علی ابن بابوی. ولی اسکافی که ابن جنید ابن حمزم که مشخصه. شامیین الخمسه. شامیین کیا هستن؟ منطقه شام اون موقع یعنی در منطقه‌ای بوده که خاستگاه علماء شیعه است دیگه، منطقه جبل عامل. هم حلب اونایی که مثل خدمتون عرض بشه که ابو صلاح حلبی، ابن زهره، اینا همه شامی به حساب میان. علماء جبل عامل هم همه شامی به حساب میان، شهید اول و شهید ثانی و شیخ بهایی و پدر شیخ بهایی و زیادن. اما حالا اینجا وقتی میگیم شامیین الخمسه، مرادمون از شامیین خمسه، یکی ابو صلاح حلبیه، یکی قاضی ابن براج هست، یکی شهید اول، شهید ثانی و محقق کرکی، محقق ثانی. اینا شامیین پنجگانه هستن. هلیین کیا هستن؟ هلی هم که میدونید هله به اصطلاح خاستگاه علمای شیعه بوده در یه برهه زمانی. تو یه برهه زمانی علمای شیعه، حوزه شیعه کجا بوده؟ هله بوده. انشاءالله مشرف شدید عتبات و اینا، سعی کنید یه روز یه دفعه یه سر برید هله، مزارات هله رو ببینید. تو این مسیر پیاده روی، دیروز هم یه جایی گفتم، تو این مسیر پیاده روی اربعین یه جایی که میرسید تابلو زده سمت راستتون هله، نمیدونم دقیق 20 کیلومتر چقدر از طریق نجف کربلا فاصله داره، ولی اونجا حالا غیر از مسیر که مزارات مختلفی داره از جمله زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام، یعنی زید شهید، و جناب شریفه بنت الحسن، یا حتی عبدالله محض، اینا تو اون مسیرن، چند تا پیغمبرات اون مسیرن. تو خود هله ابن ادریس هلی هست، محقق هلی هست، ابن طاووس هست، علی ابن طاووس، اینا همه اونجا هستن، و جماعت دیگه که ارزش داره که یک دفعه آدم بره اینا رو زیارت کنه. حالا هلیین از سته کیا هستن؟ ابن ادریس که اولیشون، محقق اول، محقق هلی، علامه هلی، فخر المحققین، ولد علامه، ابن سعید هلی، فاضل مقداد. البته هلی کسای دیگه هم داشتیم که ملقبه به هلی هستن، فعلا دیگه 6 تاشون رو وقتی میگن هلیین سته، این چند نفر مرادن؟ خدمتتون عرض بشه که نه، ابن سعید الجامع الشرائع و معظم المتأخرین، دیگه معظم متأخرین رو شما اضافه کنید دیگه. تا اینجا یه جماعتی رو که قائل به این نظریه هستن اسم بردیم. حالا میفرمان و ان الغنیه و ظاهر دروس الاجماع، از کتاب غنیه و ظاهر دروس اجماع بر این مطلبم حکایت شده، الاجماع علیه. غنیه که ابن زهره، دروس هم که شهید اول. خب این دلیل اولشون بود. این قائلینی که گفتیم اینا رو همه رو بذارید داخل پرانتز برگردیم از اول، المشهور و اختصاص و حاصل خیار بالمشتری، اینا که تا حالا گفتیم بذارید داخل پرانتز، دلیل لعموم قولهی. پس این لعموم قولهی تعلیل هست برای همون سطر اول. احسن، مشهور اختصاص این خیار هست به مشتری. چرا؟ لعموم قولهی علیه السلام، درست شد؟ پس این لعمومه تعلیل برای اجماع نیست، تعلیل برای اصل مطلب هست. لعموم قوله علیه السلام اذا افترقا وجب البيع خرج المشتری و بقی البائع. این قول امام علیه السلام که میفرمان البیان بالخیار ما لم یفترقا و اذا افترقا وجب البيع در خیار مجلس وارد شده، این عموم داره. از چه جهت عموم داره؟ شامل بیع حیوان و غیر حیوان میشه. چه حیوان چه غیر حیوان وقتی فروخته شدن با مفارقت کردن متبایعین به واجب می شود. حالا در مورد مشتری ما دلیل داریم که خیار دارد، مشتری حیوان 3 روز خیار داره. خرج المشتری، مشتری از این عموم خارج میشه، اما و بقی الباقی، باقی تحت این عموم، بایع تحت این عموم باقی میماند، و بقی البائع، درست شد؟ این عموم اول. تا اینجا که مشکلی نبود، فقط یه اشکالی بعضی محشین دارن. میفرمان که اینجا این عموم مثل اوفو بالعقود نیست که یه عام می داشته باشیم، دو فرد داشته باشه، یه فردش خارج بشه، یه فرد دیگه باقی بمونه. بعضی اشکال گرفتن، گفتن اینجا ما نگفتیم که بی واجب است بعد شما بیاید مشتری رو تخصیص بزنید، بایه تحت عموم باقی بمونه. اینجا داریم میگیم از افترقا وجب البی، زمانی که اینا مفارقت کردن بی وجوب پیدا میکنه. وجوب دو طرفیه. حالا اگر مشتری مخیر شد، این وجوب دیگه از بین میره، این وجوب از اساس از بین میره، دیگه وجوبی باقی نمیمونه برای بایع. یعنی اینجور نیست که ما یه فرد رو خارج کنیم یه فرد باقی بمونه تحت عموم، نه، ما یه عنوان وجوب بی داریم. وقتی برای مشتری خیار جعل کردید، این عنوان وجوب بی از بین رفت کلا، دیگه چیزی برای بایع هم نمیماند که شما بخواید به اون تمسک کنید. حالا عموم دوم، بل عموم اوفو بالعقود. آقای فخریان اینجا رو داشته باش، عموم اوفو بالعقود چی شد؟ اینجا از خارج توضیح دادیم اگر کسی بخواد به عموم اوفو بالعقود تمسک کنه، یک مشکلی پیش میاد، و اون این که این عموم اوفو بالعقود تا مادامی که متبایعین در مجلس هستن تخصیص خورده به خیار مجلس. بعد شما بعد از برهم زدن مجلس بخواید به این عموم اوفو بالعقود تمسک کنید، اینجا ممکنه کسی به شما اشکال بگیره، چون این مورد میشه از موارد دوران عام بین تمسک به عام و استصحاب مخصص. عاممون توی برهه تخصیص خورده، بعد از اون برهه شک داریم آیا تخصیص ادامه داره یا حکم عام جاری هست. خب برای اینکه این مشکل پیش نیاد، اساسا ایشون بیان رو عوض کردن. ایشون تمسک میکنن به عموم عفو بالعقود در مواردی که خیار مجلس وجود ندارد، در مواردی که این عموم تخصیص نخورده. حکم اونجا که ثابت کردن با اجماع مرکب، حکم رو برای موارد دیگر هم ثابت میکنن. پس میفرمان بل عموم عفو بالعقود به نسبت الى ما لیس فیه خیار المجلس بالاصل او بالاشتراط، بلکه به خاطر عموم عفو بالعقود به نسبت به آن بیعی که درش خیار مجلس نیست. حالا چرا خیار مجلس نیست؟ یا بالاصل خیار مجلس نیست یا بالاشتراط. بالاصل خیار مجلس نیست، مثل مواردی که خیار مجلس وجود نداره اصلا، مثل بیع من ینعتق علی، شما یکی بره پدر خودش رو بخره، خب اینجا اصلا خیار مجلس وجود نداره. بالاشتراط مثل جایی که شرط کنن که خیار مجلس در این بیع وجود نداشته باشه. حالا تو این موارد که خیار مجلس وجود نداره، عموم عفو بالعقود تخصیص نخورده. حالا شک داریم وقتی که بیعی انجام شد بایع میتواند فسخ کند یا نه، بایعی که یک حیوانی رو فروخته میتونه فسخ کنه یا نه، عموم عفو بالعقود میگه باید به این عقدش وفادار باشه، نمیتونه فسخ کنه. مشتری از این عموم خارج میشه ولی بایع در این عموم باقی میمونه. خب حالا حکم رو برای مواردی که خیار مجلس درش نیست ثابت کردیم، برای بقیه موارد که خیار مجلس هست چیکار کنیم؟ با اجماع مرکب حکمو برای اونجاها هم ثابت میکنیم. میفرمان و یثبت الباقی به عدم القول بالفصل، یعنی ثابت میشود حکم باقی موارد. باقی زیرش بنویسید ما کان فیه خیار المجلس، ثابت میشود حکم مواردی که خیار مجلس درش هست به وسیله عدم قول بالفصل. یعنی آقایون قول بالفصل ندارن، کسی نیامده تفصیل قائل بشه بین مواردی که خیار مجلس هست و نیست. یا قائلن خیار حیوان برای بایع هست یا قائلن خیار حیوان برای بایع نیست، کسی تفصیل نداده بین این که خیار مجلس باشد یا نباشد. پس اگر ما در بعض موارد ثابت کردیم که خیار حیوان برای بایع نیست، به اجماع مرکب ثابت میشه هیچ جا برای بایع نیست. استصحاب کلی قسم سوم توضیحش میدیم، بعد که استصحاب سید مرتضی رو خواستیم اونجا توضیح میدیم که این استصحاب به چه شکله. فل جمله استصحاب از نوع استصحاب کلی قسم سوم هست. کی گفته قبول ندارن؟ ببین استصحاب کلی سوم این بود که شما میدانید که زید در خانه هست. خب زید 8 صبح در خانه بوده، ساعت 9 صبح زید از خونه خارج شده، شما علم دارید که دیگه زید در خانه نیست، ولی شک دارید آیا کلی انسان که ساعت 8 تا 9 تو خونه بود هنوز در خونه هست یا نه. حالا شکتون در وجود کلی انسان در خانه دو حالت داره. گاهی موقع ها احتمال میدید که همزمانی که زید تو خونه بوده امرم تو خونه بوده. گاهی موقع ها احتمال میدید همزمان با خروج زید، مقارنه با خروج زید، امر داخل در خانه شده. یعنی 8 تا 9 میدونید امر تو خونه نبوده، ولی احتمال میدید 9 که زید خارج میشد شاید امرم از در پشتی وارد شده باشه. این دو فرض رو در نظر بگیرید. توی فرض دومش که احتمال مقارنت فرد مشکوک با فرد متیقن رو میدیم، اینجا مرحوم شیخ استصحاب کلی قسم سوم رو قبول ندارن. ولی اونجایی که زید 8 تا 9 تو خونه بوده، من احتمال میدم همون 8 تا 9 امرم تو خونه بوده. خب حالا زید 9 خارج شد، اینجا کلی انسان رو بخوام استصحاب کنم، اینجا مرحوم شیخ اشکالی درش ندارن، مقارنه که درش شبهه دارن. حالا اینم مقارن نیست دیگه، اینم همزمان با خیار مجلس ما شک داریم خیار حیوانم بوده یا نه، کلی خیار رو استصحاب میکنیم، میشه استصحاب کلی قسم سوم. حالا میخواستم اینو بعد توضیح بدم، بگذاریم. و یدل علیه ایزن ظاهر و غیر واحد من الاخبار. تا اینجا اجماع رو گفتیم، عمومات هم تمسک کردیم، بریم سراغ ادله خاصه، ادله‌ای که مربوط به خیار حیوان هستن. منها صحیحة الفضیل ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت صحیحه فضیل ابن یسار از امام صادق علیه السلام که قال، حضرت فضیل ابن یسار که دیگه مستحضر حضورتون هست، از اصحاب اجماع هم هست، قال قلت له، گفتم به امام صادق علیه السلام، ما شرط فی الحیوان، مراد از شرط خیاره، خیار در حیوان به چه شکل هست؟ قال ثلاثة ایام للمشتری، ثلاثة ایام للمشتری، حضرت قید زدن، مقید کردن این خیار رو به این که برای مشتری هست. اگه قرار بود این خیار برای مشتری باشه، برای بایعن باشه، وجهی نداشت که حضرت بفرمان للمشتری، مگر یه نکته خاصی وجود داشته که اینجا نکته خاصی به ذهن نمیرسه. پس همین که امام مقید کردن، معلوم میشه که خیار برای مشتری است. به تعبیر دیگر اینجا ما به مفهوم خدمتون عرض بشه لقب تمسک میکنیم. اینجا حضرت میفرمان ثلاثة ایام للمشتری، اگر که همین که قید زدن برای مشتری، یعنی غیر مشتری این خیار رو نداره. قلتو، راوی ادامه میده، قلتو و من شرط فی غیر الحیوان، شرط در غیر حیوان چیست؟ قال البیان بالخیار مالم یفترقا فایز افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما. در مورد غیر حیوان حضرت میفرمان بیان هر دوتاشون مخیرن تا مادامی که متفرق نشدن، پس اگر متفرق شدن پس دیگه نیست خیاری بعد از اینکه راضی شدن، بعد از اینکه رضایت هر دو نفر اونها شکل گرفت دیگه خیاری وجود ندارد. و ظهوره فی اختصاص الخیاره بالمشتری، ظهور این روایت در چیه؟ ظهور این روایت، اون قسمت اولش ثلاثة ایام للمشتری، ظهور این روایت در اینه که اختصاص دارد خیار به مشتری. نقطه. یه نکته دیگه ما میخوایم اینجا از این روایت استفاده کنیم. چه نکته ای؟ یه لحظه با من باشید. یه سوال. من یه موقع به شما یک گوسفندی رو میفروشم. من فروشندم، اینجا یه مغازم دارم، گوسفند میفروشم. شما اومدید یه گوسفندی به شما میفروشم. من میشم بایه، شما میشید مشتری. خیار حیوان برای کیه؟ برای شما. حالا فرض رو عوض کنیم. فرض کنید که من یه فروشنده یه چیز دیگه، مثلا برنج میفروشم، تاجر برنجم. خب شما اومدید از دهات اینجا برنج بخرید برای خودتون، به عنوان سمن بی پول نیاوردید، به عنوان سمن یه گوسفندی آوردید پرداخت کنید. اینجا مبیع چیه؟ برنجه. سمن چیه؟ گوسفنده. من چه کسی هستم؟ به من میگن چی؟ میگن بایع برنج. به شما چی میگن؟ میگن مشتری برنج. پس اینجا هیچ کسی مشتری حیوان نیست، حیوان به عنوان سمن داره پرداخت میشه. سوال، من بایع که دارم از شما گوسفند رو به عنوان سمن میگیرم، خیار حیوان دارم یا ندارم؟ این بحثه، باید بعداً بررسی کنیم که من بایع خیار دارم یا ندارم. منی که مشتری حیوان نیستم، فروشندم، دارم گوسفند رو، حیوان رو به عنوان سمن میگیرم. مرحوم شیخ میخوان از این روایت استفاده کنن که من بایع که حیوان رو به عنوان سمن میگیرم، خیار حیوان ندارم. به کجای این روایت تمسک میکنن؟ به قسمت دوم که حضرت فرمودن که راوی سوال پرسید و من شرط فی غیر الحیوان، در بیع غیر حیوان چطور؟ در بیع غیر حیوان، الان بیع غیر حیوان دیگه، من برنج به شما فروختم، بیع برنج بوده، در بیع غیر حیوان آیا خیار وجود دارد یا ندارد؟ حضرت جواب میدن البیان بالخیار ما لم یفترقا، تا وقتی جدا نشدن خیار هست، فاذا افترقا هر وقت جدا شدن خیاری وجود ندارد مطلقا، چه سمن حیوان باشد چه سمن حیوان نباشد، حتی اگر در بیع غیر حیوان، حتی اگر سمن حیوان باشد خیار وجود ندارد. یه سوالی که بعداً قراره بهش بپردازیم، اینجا فعلا از این روایت جوابشو استظهار کردیم. میفرمان و اطلاق و نفی الخیار لهما فی بیع غیر الحیوان، یعنی اون فراز دوم روایت، اطلاقش، اطلاق نفی خیار برای بایع و مشتری در بیع غیر حیوان بعد از مفارقت کردن از مجلس، یشمل ما ازاکان از سمن و حیوانن، شامل می شود اونجایی را که سمن حیوان باشد، یعنی حتی اگه سمن هم حیوان باشه باز خیار وجود ندارد. تمام شد این روایت اول. روایت دوم و یتلو حافظ ظهور، روایت علی ابن اسباط عن ابی الحسن رضا علیه السلام، به دنبال روایت اول میاد در ظهور. وقتی میگیم به دنبال یتلو حافظ ظهور، یعنی روایت اول یه ظهور داشت، این روایت هم یه پله ظهورش پایین تره، دنبال اون هست در ظهور، مساویه در ظهور نیست. حالا چرا این روایت یه پله ظهورش از اون روایت اول کمتره؟ حال خودتون روش تعامل کنید ببینید این روایت دوم ظهورش در حد روایت اوله یا یه ذره پایین تره. تعبیر ایشون اینه و یتلو حافظ ظهور، یعنی یه ذره پایین تر، دنباله اون هست، دنبال اون هست. میگه به امام رضا علیه السلام فرمودن الخیار فی الحیوان ثلاثه ایام لل مشتری، خیار در حیوان سه روزه برای کی؟ برای مشتری. فإن ذکر القید، توضیح میدن مرحوم شیخ، فإن ذکر القید مع اطلاق الحکم قبیح الا لنکته جلیه، ذکر قید در جایی که حکم اطلاق داشته باشه قبیحه. بابا وقتی اکرام همه علما واجب باشه، من اگر بگم اکرم العالم العادل، خب برای چی گفتم این عادل و وقتی اکرام همه واجبه ذکر این قیده چیه؟ قبیحه. اینجا وقتی هر خیار حیوان هم برای بایه باشد هم برای مشتری، امام قاعدتاً باید بفرمان الخیار فی الحیوان ثلاثه ایام، دیگه للمشتری معنا نداره، ذکر قید مع اطلاق الحکم قبیح، مگر اینکه یه نکته آشکاری وجود داشته باشه که اینجا فعلا ما نکته‌ای نمی‌بینیم. البته بعداً در مقام جمع بین روایات ممکنه یه نکته‌ای مطرح کنیم، فعلا نکته‌ای مطرح نمی کنیم. و نحوها صحیحة الحلبی فی الفقی، مانند این روایت هست، روایت صحیحه حلبی عبدالله ابن علی حلبی در کتاب من لا یحضر الفقیه نقل شده عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق علیه السلام قال، حضرت می فرمان فی الحیوانه کلهی شرط و سلاست ایام للمشتری، در حیوان همش، یعنی همه اقسام حیوان، نه فقط کل پاچه حیوانا، کلهی نخونید، کلهی همه حیوانات، یعنی چه عبد و عمه باشه، چه حیوان نمیدونم دابه باشه، چه اون حیوانات دیگه باشه، شرط سلاست ایام، یعنی خیار سه روز هست برای مشتری. روایت بعدی صحیحه ابن رعاب هست، علی ابن رعاب از امام صادق علیه السلام عن ابی عبدالله علیه السلام قال الشرط فی الحیوانات سلاست ایام لل مشتری، شرط در حیوانات سه روزه برای مشتری. خب این روایات که تا حالا خوندیم، ما به مفهوم کلمه لل مشتری تمسک کردیم، گفتیم روایت وقتی میگه لل مشتری یعنی غیر مشتری خیار ندارد. خوب دقت کنید، تا حالا ما به مفهوم لل مشتری تمسک کردیم، به این بیان که روایت میگه خیار برای مشتری است، مفهومش اینه که برای مشتری خیار نیست. ممکنه کسی این مفهوم رو درش مناقشه کنه، بگه ما مفهوم رو قبول نداریم در این گونه موارد، روایت میگه خیار برای مشتری منافات نداره، شاید برای بایه هم باشه، به قول طلبه ها اثباتش نفی ما ادا نمی کنه. تو این روایت ممکنه کسی بالاخره دبه در بیاره. یه روایت میخوایم براتون بخونیم که دیگه جایی برای هیچ حرف و حدیثی باقی نمیگذارد. فقط بدیش اینه که این روایت در کتب اربعه نیومده. و ازهر من الکل، ازهر از همه روایاتی که گفتیم صحیحة ابن رعاب، روایت صحیحه علی ابن رعاب هست، المحکیه عن قرب الاسناد، که این روایت حکایت شده از قرب الاسناد، یعنی در کتب اربعه ما نیومده، از اونجا حکایت شده. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اشترى جاریتا لمن الخيار، پرسیدم از امام صادق علیه السلام از کسی که جاریه خریده خیار برای کیه؟ للمشتری او للبائع او لهما کلیهما، خیار برای مشتری فقط یا برای بایع فقط یا برای هر دو تاشونه؟ لهما کلیهما. امام در جواب این سوال که دیگه راوی داره مو رو از ماست میکشه، قال، جواب میدن الخيار لمن اشترى، خیار برای کسیه که خریداری کرده. دیگه اینجا شما هیچ حرف و حدیثی نمیتونید در بیارید بگید که مفهوم نمیدونم وصف و ما قبول نداریم و فلان و بهمان. راوی داره دقیقاً میپرسه خیار برای مشتریه یا بایه یا هر دوتاشون. امام میفرمان دل مشتری، الخیار لمن اشترى نظرت سلاست ایام، به مدت سه روز خیار برای مشتریست. فاذا مزت سلاست ایامن فقط وجب البیع، هر وقت این سه روز بگذره به واجب می شود. دیگه این روایت از نظر ظهور صریحه دیگه. خب تا اینجا قول اول رو گفتیم، قول دوم رو هم اشاره کنیم. قول دوم از خارج توضیحاتی دادم، فعلا یه مقدارشو بخونیم. و ان سیدن المرتضی قدس سره و ابن طاووس، از سید مرتضی و ابن طاووس این چنین حکایت شده که اینا فرمودن قائل شدن به ثبوت خیار برای بائع. و ان سیدن المرتضی و ابن طاووس ثبوته للبائع ایزن، اینا فرمودن خیار حیوان ثابت است برای بایه همچنین، علاوه بر مشتری بایه هم خیار داره. و حکی عن الانتصار دعوى الاجماع علیه، از کتاب انتصار سید حکایت شده ادعای اجماع بر این مطلب، اجماع بر ثبوت خیار برای بایه و مشتری هر دوتاشون. این اجماع دقیقا نقطه مقابل اون اجماعیه که در قنیه ادعا شده بود. البته اون اجماع قنیه معید به شهرت بود، این اجماع خلاف مشهور ادعا شده. که حالا از سید مرتضی موارد مشابه زیاد دیدیم که ادعای اجماع کنن در مسئله که مشهور بر خلافش فتوا دادن. دلیل دیگرشون لأصالت جواز العقد من الطرفین بعد ثبوت خیار المجلس، دلیل دیگرشون اصل عملی هست، به خاطر اینکه اصل جواز عقد هست از دو طرف بعد از ثبوت خیار مجلس. آقا بیعی که انجام شد خیار حیوان، یه بیع حیوانی انجام شد، ما یه گوسفندی فروختیم به شما، تا مادامی که در مجلس بیع بودیم خیار حیوان، خیار مجلس برای من و شما ثابت بود. حالا که مجلس به هم خورد، برای مشتری میدانیم خیار حیوان هست، برای بایه شک داریم که آیا خیاری وجود دارد یا نه، بیایم کلی خیار رو استصحاب کنیم، بگیم از زمان بیع تا این یه ساعت که خیار بود استصحاب میکنیم، میگیم بعدش هم خیار باقیه. فقط این خیار، این استصحاب، استصحاب فرد نیست، استصحاب کلیه، اونم از نوع کلی قسم سوم. یادتون هست استصحاب کلی رو یا نه؟ ما استصحاب کلی سه قسم داشتیم، کلی قسم اول و دوم و سوم. اول که واضح بود، دوم مثل این بود که ما یه فردی رو علم داریم به وجود یک فردی، منتها شک داریم که این فرد فرد طویل العمره یا قصیر العمره. مثلا میدانیم یه حیوانی در خانه است، اما نمیدونیم این حیوانی که در خانه است فیل یا پشه است. فیل باشه سالیان سال عمر میکنه، هنوز باقیه. پشه باشه بعد از 24 ساعت حالا فرض کنید میمیره. الان ما شک داریم در بقای کلی حیوان، چون نمیدونیم این کلی در قالب فیل بود که طویل العمره یا در قالب پشه بود که قصیر العمره. این کلی قسم دوم بود. کلی قسم سوم، ما علم داشتیم به وجود کلی، به خاطر اینکه علم داشتیم به وجود یک فردی، ما علم داشتیم به وجود زید، چون میدونستیم زید در خانه است، به تبع علم به وجود کلی انسان هم داشتیم. اون فرده برطرف شده، اون فرده خارج شده، ما شک داریم آیا کلی انسان در قالب فرد دیگری الان در خانه باقیه یا باقی نیست، که این گفتیم از خارج حالاتی داره. گاهی موقع ها اون فرد دوم مشکوک احتمال وجودش رو مقارنه با فرد اول میدیم، گاهی موقع ها احتمال وجودش رو مقارنه با خروج فرد اول میدیم، نه مقارنه با حضور فرد اول. یعنی شک داریم که زید که خارج میشد همزمان امر داخل شد تا کلی انسان باقی باشد یا نشد. تو بعضی از فرضاش بعضی کلن کلی قسم سومو انکار میکنن، بعضی کلن قبول میکنن، بعضی تفصیل قائل میشن بین فروعش. ما نحنفی کلی قسم سومه. یعنی چی؟ یعنی بیعی که انجام شد تو اون یه ساعت اول خیار مجلس وجود داشت. با منید خیار مجلس که وجود داشت، پس ما میدانیم کلی خیار تو اون یه ساعت اول وجود داشته. حالا بعد از گذشت یه ساعت که متفرق شدن، فرد یعنی خیار مجلس تمام شد، ما شک داریم خیار مجلس که تمام شد آیا کلی خیار باقی هست یا باقی نیست. چرا شک داریم؟ چون احتمال میدیم همزمان با خیار مجلس خیار حیوان هم بوده، که خیار مجلس که برطرف شد، کلی خیار در قالب خیار حیوان ممکنه باقی باشه. اینجا استصحاب کلی قسم سوم رو بعضیا جاری میدانن. سید مرتضی میفرمان که لأصالت جواز العقد من الطرفین بعد ثبوت خیار المجلس، چون اصل استصحاب بقای جواز عقد هست برای دو طرف، یعنی بایه و مشتری، بعد از اینکه خیار مجلس ثابت بود. این دلیل دیگرشون. دلیل سومشون
که
خب شما
درست
استثناء کنید فرمودید
شک در
مقتضی ببینید
که کتاب شک در رافعه،
شک در رافعه نیست. چرا شک در رافعه؟
یاره رفع شده یا نه؟
نخواهم ببینیم این مقتضی برای بقای خیار بوده یا رافع اومده جلوشو گرفته یا نه. اصلا شک داریم که مقتضی برای خیار وجود داشته یا نه، این هم شکی در مقتضی فرق نمیکنه. حالا ما فرض گرفتیم شما استصحاب تو این موارد جاری میدونید، حالا اگه جاری ندونید که حرف دیگه ایه. اگه استصحاب تو این موارد شکی در مقتضی جاری بدونید، اینجا استصحاب جاری میشه. حالا ما داریم الان ما الان داریم با سید مرتضی داریم قول سید مرتضی رو نقل میکنیم، نه قول شیخ اعظم رو. شما با مبنای شیخ اعظم میخواید به سید مرتضی اشکال بگیرید؟ اونجا هم گفتیم، اونجا هم استدلال مشهور بود، ما استدلال مشهور رو خواستیم بگه جوری تقریر کنیم که با جمعی که خدمتون عرض بشه که با جمعی مبانی بسازه. اگر به اون روش اول تقریر میفرمودن مرحوم شیخ، ممکن بود با مبنای بعضی ها جور در نیاد که استصحاب رو در این موارد جاری میدونن. یه جوری بیان کردیم که با همه مبانی بسازه. کجا بودیم؟ دلیل سومشون، ولی صحیحت محمد ابن مسلم المتبایعان بالخیار ثلاثه ایام فی الحیوان و فی ما سوا ذلک من بیع حتی یفترقا. متبایعان خیار دارن سه روز در حیوان، در غیر حیوان از سایر بیوع تا زمانی که متفرق بشن، نه تا سه روز. خب آقا اول این روایت چه تعبیری اومده؟ المتبایعان. المتبایعان یعنی چی؟ بایع و مشتری دیگه. اگه فقط این خیار برای مشتری بود، حضرت باید میفرمودن مشتر الحیوان بالخیار ثلاثه ایام، ولی فرمودن المتبایعان بالخیار، بایع و مشتری خیار دارن هر دوتاشون در حیوان سه روز. این روایت صحیحه محمد ابن مسلم مؤید می شود، دلیل می شود برای قول دوم، قول سید مرتضی. فقط به جناب سید مرتضی عرض می کنیم که و سید ابن طاووس و هر کس که قائل به این قول باشه عرض می کنیم که خب شما 5 تا روایت ما براتون خوندیم، توجه نکردید، یه دونه روایت رو چسبیدید. ایشون جواب می دن که نگو یه روایت، فلفل نبین چه ریزه، نگو یک روایت. این روایت، روایت کیه؟ محمد ابن مسلم. روایت محمد ابن مسلم با روایت بقیه قیاس نمیشه. اگر روایت شخصی مثل محمد ابن مسلم یا زراره تعارض کنه با روایت دیگر ثقات، روایت اینها مقدم میشه، چون اینا نه فقط ثقه بودن بلکه از علماء زمانشون، از اجلاء بودن، نزدیک به امام بودن. به خاطر شخصیت محمد ابن مسلم و امثال محمد ابن مسلم و زراره، اگر روایت اینا با بقیه روایات درگیر بشه، روایت اینها مقدم میشه. پس این روایت اولا عموماتی که شما ادعا کردید رو تخصیص میزنه، این روایت اولا عمومات رو تخصیص میزنه. ثانیا این روایت بر روایت علی ابن رعاب که صفحه قبل گفته شد که روایت صریح بود مقدم میشه. روایات دیگری هم که داشتید شما صفحه قبل مطرح کردید، اونام که صریح نبودن ظاهر بودن. خب پس ما با همین یه دونه روایت مشت شما رو خالی میکنیم. قائلین به این قول میگن شما دلیلتون چیا بود؟ یکیش اجماع بود که ما در مقابلش ادعای اجماع کردیم، هیچی. یه دلیلتون عمومات بود، یه دلیلتون هم 5 تا روایت دیگه بود. ما با این روایت صحیحه محمد ابن مسلم عموماتتون رو تخصیص میزنیم. اون 5 تا روایت دیگر رو هم، اونایش که ظاهر بودن به وسیله این روایت که ازهر هست، در ظهورشون تصرف میکنیم. اون روایتتون هم که کس صریح بود، میگیم تعارض دارن دیگه. وقتی تعارض داشته باشن، در مقام تعارض صحیحه علی ابن رعاب مقدم میشه یا محمد ابن مسلم؟ محمد ابن مسلم. پس دیگه هر چی دلیل داشتید با همین یه روایت صحیح ما کنار زدیم. مطلبمون ادامه داره، نمیرسیم، بخونیم فقط همین یه قسمتش رو. و بها، بها میخوره به صحیحه محمد ابن مسلم. و بها تخصص و عمومات و لزومه مطلقاً او بعد الافتراق، تخصیص زده میشه، عمومات لزوم. حالا یا مطلقاً یا بعد الافتراق. مطلقاً کدوم بود؟ اوفو بالعقود بود. بعد الافتراق و از افتراقا و جبل بی، چون دوتا روایت داشتیم. خب این اولا، پس عمومات که هیچی. و هی ارجح به حسب سند من صحیحت ابن رعاب المحکیه ان قرب الاسناد. این روایت به حسب سندم ارجح هست از صحیحه ابن رعاب. آقا روایت صحیحه ابن رعاب که خدمتون اشاره شد، بهش اشاره شد، اون روایت صحیحه بود. اگر خودش بود و خودش بود بهش عمل میکردیم، ولی وقتی بحث معارضه شد باید بریم دنبال مرجح. روایت محمد ابن صحیحه محمد ابن مسلم ارجح هست به حسب سند از صحیحه ابن رعابی که حکایت شده بود از قرب الاسناد. خدمتون عرض بشه بقیه روایات هم که اشاره میکنیم بعدن، حالا امروز فرصت نمیشه، بعدن اشاره میکنیم که بقیه روایات صریح نیستن، ظاهرن به وسیله روایت محمد ابن مسلم که از هر هست در ظهور اون روایات تصرف خواهیم کرد. اون بقیه روایات بعدن بهش اشاره میکنیم. فقط یه نکته بگم، این پاراگراف رو بخونیم بریم. وقت سر رهو، خوب دقت کنید، علماء ما در اصول در بحث تعارض ادله تصریح کردن. وقت سر رهو به ترجیح روایت مثل محمد ابن مسلم و زراره و ازرابه ما علا غیره من الثقات. تصریح کردن فقهای ما به ترجیح روایت امثال محمد ابن مسلم، زراره و ازرابه اینها که افقه از فقها بودن، افقه از روات بودن، بر غیر اینها از ثقاتی که در رتبه اینها نبودن از حیث فقاهت. اینم از این. مضافاً به این که روایت علی ابن رعاب یه مشکل دیگه هم داره، مضافاً الی ورودها فی الکتب الاربعه المرجحه علی مثل قرب الاسناد من الکتب التي لم يلتفت الیها اکثر اصحابنا مع بعد غفلتهم عنها او عن مراجعتها. این فرمان مضافاً به این که این روایت، روایت محمد ابن مسلم وارد شده در کتب اربعه و این کتب اربعه ترجیح دارن بر مثل کتاب قرب الاسناد از کتبی که التفات نکردن به اون کتاب اکثر اصحاب ما، با وجود این که بعیده که غافل از اون بودن. اصحاب ما در مقام افتا توجه چندانی به قرب الاسناد و امثال اون نداشتن، با اینکه اینجور نبوده که اون کتابو ندیده باشن و التفات نکرده باشن. مع بعد غفلتهم عنها، بعیده که اصحاب ما غافل بودن از اون. در این حال که غافل نبودن لم یلتفت الیها، بهش التفات نکردن. مع بعد غفلتهم عنها او عن مراجعتها، بعیده که غافل از مراجعه به اون کتاب بوده باشن. با وجود اینکه التفات داشتن، میدانستن این کتاب هست و در این کتاب چنین حدیثی است، اما معمولا به این کتاب قرب الاسناد التفات نمی کردن و بیشتر به کتب اربعه توجه داشتن. پس اگر تعارض پیش اومد بین ببینید روایت اگر در قرب الاسناد معارض نداشته باشه فقهای ما بهش فتوا میدن، ولی وقتی بحث تعارض پیش اومد، تعارض بین روایتی که در کتب اربعه هست، روایتی که در کتب اربعه نیست، در یک کتاب مثل قرب الاسناده، کدوم ترجیح داره؟ روایتی که در کتب اربعه اومده. ادامه داره مطلب انشاءالله جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.